احترام بیشتری ببینه و حذف شدن ناگهانیش از ترکیب بدون توضیح قانع کننده ناراحتش کنه. از طرف دیگه باشگاه هم استدلال خودش رو داره. هیچ بازیکنی بالاتر از برنامه تاکتیکی تیم نیست و مربی حق داره تصمیم بگیره چه کسی بازی کنه و چه کسی نه. واقعیت اینه که این اختلاف درست در زمانی اتفاق افتاده که صلاح بیش از هر زمان دیگه نیاز داره از نظر ذهنی آماده باشه. مصر یکی از شانس‌های صعود به مرحله حذفی جام جهانی و حضور در گروه ایران، نیوزلند و بلژیک، یعنی همه نگاه‌ها به سمت ستاره لیورپول خواهد بود. هر چقدر این بحران ادامه پیدا کنه، روی فرم صلاح برای تیم ملی هم تأثیر مستقیم میذاره. در نهایت این بحران هیچ برنده‌ای نداره. نه لیورپول، نه اسلوت، نه محمد صلاح. اما تنها کسی که باید زودتر از بقیه تصمیم بگیره خود صلاحه. یا باید با باشگاه آشتی کنه و برگرده به مسیر حرفه‌ای، یا راه خروج را انتخاب کنه و یک تیم جدید پیدا کنه تا با آرامش وارد جام جهانی بشه. یک چیز قطعیه، مصر بدون محمد صلاح آماده تیم خطرناکی نیست، اما با یک صلاح با انگیزه و بدون حاشیه هر تیمی مقابل ایران باید مراقب باشه.
شبتون بخیر باشه. ارتباطمون برقرار شده با کارشناس فوتبال خارجیمون سرکار خانم فرنوش جعفری. میخوایم هم راجع به قرعه کشی جام جهانی باشون صحبت کنیم، هم بازی حساس امشب لیگ قهرمانان اروپا. رئال مادرید قرار با منچستر سیتی بازی کنه. خانم جعفری سلام، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما آقای محمد مظفری و همه شنونده های رادیو جوان، خوشحالم با شما صحبت میکنم، در خدمتتون هستم.
آره، ما همین چند هفته پیش اینجا حضوری در خدمتتون بودیم، اومده بودین تهران برای بازی‌های فوتسال جام جهانی در بخش زنان. دیگه الان دوباره شدیم تلفنی، دوباره ببینیمتون از نزدیک.
ان شاء الله، منم مشتاق دیدار هستم.
ان شاء الله سلامت بشین. بریم سراغ بازی حساس امشب، بازی رئال مادرید و منچستر سیتی. از رئال شروع کنیم که اول هفته عجیب و غریبی داشت. بازی جلو سلتا، بازی رو باختن تو خونه، تو برنابهو هم باختن، حتی بهتر بگم باختین به عنوان هوادار رئال.
بله، دست و دلم نذارید خونه واقعیته. بله، اتفاقی که افتاد اول هفته خب خیلی یک شنبه افتاد، خیلی خیلی ناراحت کننده بود، خیلی سنگین تموم شد برای هوادار رئال. به هر حال توی خونه از 2006 حالا به سلتا ویگو نباخته بودن و این بدترین حالت ممکنی بود که میتونست اتفاق بیفته برای تیم. شاید اصلا من خودم به عنوان یه هوادار وقتی که ترکیب اولیه رو دیدم و دوباره شم یه اتفاق دیگه توی در واقع سماتیک تیم افتاده بودم و یا خدا چرا باید انقدر تیم، یعنی بچه ها تا میان کنار هم دیگه این بازیکن ها پیدا کنن هم دیگه رو توی زمین، دوباره ترکیب میشه و عوض میشه. شاید به واسطه تعداد و تعدد در واقع مصدومای بود که رئال داشت، خب دوباره میلیتائو به این تعداد افزوده شد، به این نفرات افزوده شد. و حالا خبر بعدی اینه که خب توی بازی بعدی که توی لالیگا هم برگزار میشه ما دو تا اخراجی تو دفاع داریم، یعنی کارراس که خب راه رفتنش اون توی در واقع به عنوان قلب دفاع یادش رفته بود، دفاع کردن یادش رفته بود تو بازی و دیدیم که بعد از اخراج فران گارسیا اومد سمت چپ، دقیقا برگشت به همون در واقع دیفالت خودش، به همون چیزی که بود همیشه. و خب دو تا اخراجی داریم، هم فران گارسیا هم در واقع کار راست که خب اینا بعدن خیلی به ضرر تموم شد.
ادر میلیتائو هم بعد مصدوم شد. بله، خیلی بازیکن مهمیه که امشب غایبه.
شما که بازی قبلی با اتلتیک بیلبائو رو دیده باشید توی لالیگا، کاملا اون دفاع وسطامون رودریگو و میلیتائو، رودیگر و میلیتائو فوق‌العاده بودن، مثلا اجازه کار رو به مهاجمای بیلبائو ندادن و حالا دقیقاً ما با یه سلمه بگم یه اتفاق بد، ناپسند، خیلی خیلی ناجور طرف هستیم تو بازی با سیتی که خب سیتی به هر حال همه میدونن که خب اگه بخوان استفاده کنن از روی ارسالا و ضربات هوایی نا، ما همون رودیگر و میلیتائو خب خیلی برامون کارآمدتر از مثلا آسنسیو تو قلب دفاع بود، چون اونا قشنگ بلند میشن و ضربات سر میتونن بزنن، قدا بلند، یعنی کاملا با تجربه هستن. و خیلی خیلی به نظر من بازی امشب با سیتی خیلی ناراحت کننده،
شانس برد سیتی واقعا بیشتره با اینکه رئال تو این سال جلو سیتی خیلی خوب بازی کرده دیگه، مدام هم هر سال با هم بازی کردن، چه تو نیمه نهایی چه تو پارسال تو مرحله حذفی، و سیتی رو حذف کرده رئال.
بله درسته، ولی خب میگم این فصل شرایط کمی فرق میکنه. همه میگن که اونجا در واقع پیل هست، چمپیونز لیگ، لیگ قهرمانان، دی ان ای رئال، ولی من به نظرم فراتر از بازیکن یک چیزی اون پشت خرابه. یعنی یک اتفاق الان یه اعتمادی که داشت ساخته، یعنی به اندازه یک بازی ساخته شد و دوباره آوار شد. یعنی همین که ژابی آلونسو شاید به ترکیب اصلی خودش نرسیده، ترکیب اصلی هم برسه ناقصی داره، مصدوم هستن، عدم رضایت بازیکن ها، حتی حالا یه خیلی میگم حالا نمیخوام اصلا مشغول زمین بازیکن ها بشم، انگار شرایط جوری بود که مثلا انگار بچه ها اومدن تو بازی باستان رئال، اومدن تو بازی با بیلبائو، گفتن ببین ما خوب بازی کنیم اینجوری که اصلا هوش از سر همتون ببریم، اما میایم بازی نمیکنیم. انگار توی بازی با سلتاتیکو همین اتفاق افتاد.
شایعات اخراج ژابی آلونسو چقدر جدیه؟ اگه مخصوصا حالا امشب به سیتی هم ببازه.
درسته، به نظر من همه چی بستگی البته به نتیجه بازی امشب داره، ولی چیزی که پیرامون باشگاه میترخه یه قول این هست که پرس کاملا به روندی که ژابی آلونسو اتخاذ کرده و پیش میبره اعتماد میکنه، ولی اون چیزی که اعتماد میکنه و میخواد نگهش داره. ولی چیزی که بیرون همه دارن میبینن، خب به هر حال نتیجه مهمه. عملا رئال با یه اختلاف خیلی خوبی نسبت به بارسا اول بود، در ظرف 40 روز تمام اینها متلاشی شد.
آره دیگه، بارسا الان با 4-5 امتیاز اختلاف صدر جدوله.
دقیقا صدر جدوله و اینها همه بعد روند این چند بازی قبلی هم، حالا مثلا شما یه موقع میری جلوی تیمای بزرگ مساوی میگیری یا میبازی، اون قصهش فرق میکنه، میگی خب مثلا روند درسته، بعد یکمی مثلا چست و بست بیشتر بشه و همه با هم هماهنگ بشن، ولی وقتی که میری تمام تیمایی که تو بحران هستن از بحران در میاری و بهشون امتیاز میدی، تمام تیمایی که حالا تو بخش پایینی جدول لا لیگا هستن، قصه دیگه فرق میکنه. یعنی اون تیمهایی که توی سالیان گذشته به راحتی ازشون عبور میکردی هم نمیتونی و ضعف داری توی گرفتن نتیجه ازشون، حسش فرق میکنه. میدونم که بازی امشب بازی سختی، حالا توصیه کنیم به رالیا که ما نبینید به راحت بخواب، خیلی 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 بده. من خودم آدم اینجوری نیستم، حتی به یعنی به قدر که بشنم اعصابم خورد بشه، ولی بازی رو نگاه میکنم و فقط دلخوش به این هستم که همون DNA
سیلی
به کمک رئال بیاد.
آره، یه نکته باحال و جالب این بازی هم احتمالاً چشای هممون یه جور دیگه کورتوا و دوکور نگاه میکنه که قراره روبروی هم بازی کنن، که چند ماه دیگه روبروی ایران بازی خواهند کرد. از کورتوا بگیم، خب واقعا بهترین دروازه‌بان جهان دیگه، داریم بهتر ازش.
آره دقیقاً همینه. الان حداقل توی چند تا بازی گذشته اگر که آمار بدتری توی گل خورده نداشته رئال، به واسطه حضور کورتوا در چارچوب دروازه رئال بوده که خب سیواش بی‌نظیره. من یه چیز بهتون بگم، من این بازی با سلتاویگو فقط یه جایی، یعنی برای تیمی که همیشه توی بالاترین لول و کلاس فوتبال دنیا بوده در رده باشگاهی، بدترین اتفاق اینه که بازیکن حریف بیاد یه چیز بندازه پشت دروازه‌بان شما، بره توپ روی خط نگه داره و بعد بزنه توی گل. یعنی به نظر من این بالاترین تحقیریه که
پیش اومد.
شامل حال یک تیم مثل رئال مادرید بشه، این اتفاق افتاد و اصلا شاکله دفاعی اصلا پاشید. اون لحظه من واقعا به کورتوا فکر کردم که دلم برای اون لرزید، در از همه کسی که خب بارها و بارها دروازه نجات داده بود بخواد اینجوری با یه ضربه حریف کوچیک بشه، که البته کوچیک نمیشه، اینا در کلام ما هست، ولی
آره واقعا فوتبال دیگه تک بازیه اصلا. بله، نمیشه حساب کرد. راجب اون سمتن صحبت کنیم، سیتی به طرز عجیبی با این کمی میگفتن حتی شاید دوره گواردیولا تموم شده، باخت اول هفته آرسنال به استون ویلا، رسید به 2 امتیازی صدر جدول. هواداری آرسنال تا میاد دلشون یکم قرصه که بالاخره امسال قهرمان لیگ برتر میشن، یه اتفاقی میفته که دست و دلشون میلرزه.
آره بازم که هواداری آرسنال ازم ناراحت نشه، ولی به نظر خسته نباشید، تلاش کنید از فصل بعد. یعنی بعد جای فصل دارن امتیاز از دست میدن، از باب اینکه خب یک امتیاز کامل از ویلا بازی قبلترش هم مساوی کردن اگه اشتباه نکنم، و خب من یه چیزی یه روندی از سیتی رو توی مثلا دو سه فصل گذشته که میگن گواردیولا حالا هم با مشکلات خانوادگی مواجه هست، انگار یه افتی داشته، هم دیگه میدونید از لحاظ تاکتیکی هر آن چه خلاقیت داشته و میتونسته توی فصولی که تمام این سالهایی که در فوتبال بوده به فوتبال تزریق کنه تزریق کرده. یعنی واقعا به نظر من فصل نوین فوتبال به قبل گواردیولا بعدش تبدیل میشه دوره مربیگرش. یعنی اومد یه کارهایی رو توی فوتبال انجام داد که هیچ سرمربی شاید جرأتش رو نداشت، هیچ چیزایی به فوتبال اضافه کرد. ولی توی همین دو سه فصل گذشته که میگن با افت مواجه شده و به بنبست تاکتیکی و دیگه اون بازیکن‌ها اسما هستن که دارن میبرن جلو اینها، ولی دارید میبینید خیلی یواش خیلی زیر پوستی میاد از رده هایی که، یعنی مثلا نگاه میکنید شده پنجم ششم هفتم، میاد یواش 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 بدون سر صدا و زیر بار همه این فشارا نزدیک صد میشد در نهایت قهرمان هم میشه، یا حالا حداقل قهرمانشون توی دو سه فصل گذشته این اتفاق افتاده. ولی میخوام بهتون بگم الان هم همینطوری همین اتفاق داره میفته و یهو مثلا یه مثل فودن میاد بعد از یه دوره گل نزدن و توی افت بودن گل میکنه و پشت سر هم شروع میکنه امتیاز آوری برای تیم پپ گواردیولا. از اون طرف هم که خب هالند فصل خیلی خوبش هست، میگیره 5 تا بازی میگیره، یهو یه بازی دو بازی نمیگیره و به نظر من الان شرایطش خوبه. و یه چیزی که بازی با فولامشون که دیگه اوج
چه بازی شد داره،
خیلی هندبالی بود، بسکتبالی بود،
سیتی 5-1 جلو افتاد، 5-4 شد، داشت 5-5 میشد.
دقیقاً همینطوره، یعنی جنون توی فوتبال، یعنی چی بودم تو بازی که یه سمتش پپ گواردیولا هست فکر می‌کنم این جنون کامل هست و همه هم لذت بردن از اون بازی. میخوام بهتون بگم که همه چیز فوتبال تغییر کرده، حتی با همین وضعیتی که الان سیتی، یعنی تازه سیتی زنا، من دوستام خیلی هاشون هوادار سیتی و گواردیولا هستن، همونا همچنان دلشون داره میلرزه، دست و دلشون میلرزه برای بازی امشب و میگن که هر در واقع مودی که تیما توی لیگ داخلی داشته باشن وقتی میان توی لیگ قهرمانان شرایط فرق میکنه، تیما برمیگردن به همون ذائقه اصلی خودشون، تیم خودشون. و به نظر من حالا خوبیش به اینه که رئال و سیتی قبل از دیدارهای هستی تو دور گروهی به هم خوردن و شاید اگر که هر کدوم حالا امتیاز از دست بدن و اینا بیاد،
آره وقت واسه جبران،
آره بس نمیگذره،
آره
هستی هست که اگر هر کدوم هست بشن شاید ما از پایان رقابت ها از یه زیبایی من محروم.
دقیقا همینطوره. به عنوان سوال آخر، از قرعه کشی جام جهانی راضی بودین؟
خدا راضی باشه آقای قلعه‌نویی راضی باشه، آقای تاج راضی باشه،
من که خیلی راضیم.
واقعیتش اینه که آره خیلی قرعه خوبی شد. از هر سمتش که نگاه میکنیم، حالا این نکته خنده داشتم بگم بهتون، از هر سمت نگاه کنیم خوبه برامون، یعنی مثلا تو دوران خوب خودش نیست، حتی مثلا صلاح و مرموش هم، اون صلاح حداقل اون چیزی که با همه حواشی هم که داره پیش میاد، حالا نمیدونم تا جام جهانی به کدوم سمت بریم چه اتفاق بیفته، ولی خب شرایط مناسب براش نیست. پس بنابراین مثل جدی طلا ببینید توی جام ملت‌های آفریقا که پیش رو مونده
آره، آره، کنن آره،
خیلی مهمه. نیوزیلند خواستن، حالا ما داریم طبق یه هیستوری و یه تاریخی بهش نگاه میکنیم که قبلا هرچی مساف با هم داشتیم ما تونستیم، یعنی جلوشون شکست نخوردیم، تونستیم ببریم. حالا شما آقامان درستری دارید بهش نسبت بهشون. ما با بلژیک فقط بازی نکردیم که اینو اصلا الان خودمون به فاخته میدونیم چون که واقعا گلزنی به کورتا و این که حالا همون جرمی دوکل که شما گفتید، ترسای که هست اونجا، لوکاکوی که هست، این هر سمت شما کنید بازیکنهای بسیار ستاره هستن که ما اگر بخوایم با حال فعلی تیم ملیمون به این سراغش، خب شرایط خیلی سخته.
آره باید حال بهتر بشه. دقیقاً نکته‌تون درست.
آره نکته بامزه، فقط نکته بامزه من احساس کردم که خیلی خندیدم باهاش، نمی که خود سرمربی نیوزلند و سرمربی مصر هم در مثل ما فکر میکنن، یعنی اونا هم یه جشن مفصل گرفتن که آه خوردیم یه گروهی که میتونیم صعود کنیم. خب این نکته بامزه.
آره همه راضی ان دیگه، ما کی باشیم ناراضی باشیم، سرمربی مصر و نیوزلند و تیم ملی خودمون همه راضی هستن. آره. بلژیک آقای رودی گارسیا،
ما فقط هم داریم فکر میکنیم یه هفته بعد از بازی آخر چیکار کنیم با اون
تعطیلی که قول دادن. آره واقعا آره. ببینیم چی میشه. خیلی ممنون خانم جعفری، ممنون
از شما،
شبتون بخیر باشه.
شب بخیر، شب بخیر،
خدا نگهدارتون.
شبکه رادیوی جوان،
اینجا شب نیست.
شبتون بخیر باشه. برنامه‌مون قرار نیست همش هم فوتبالی باشه. میدونم خیلی دیگه از رشته‌هام هستن که دارن طرفدار پیدا میکنن. یکیشون که تو این سالها خیلی تو ایران هم طرفدار پیدا کرده فرمول 1ه. حالا ما بچه بودیم میگفتن که رانندگی تو اسم شوماخر اصلا ضرب المثل شده بود به خاطر شوماخر و قهرمانی های پیاپیش در رقابت های فرمول یک، اما جدیدن به خاطر حالا هم فیلم سینمایی که ازش اومده و خیلی دیده شده، خیلی هم فیلم خوبیه و همین رقابت ها سرمایه گذاری که روش کردن، رقابت های فرمول یک خیلی طرفدار پیدا کرده. ما هم یکی آوردیم تو این اینجا شب نیست که بیاد بهمون بگی آقا این ورزش چجوریه، قوانینش چیه، چجوری میشه نگاه کرد، لذت بود ازش. امیررضا همایون سلام، شبت بخیر.
سلام به شما، شبتون بخیر و بهتر بگم بامداد شنوندگان عزیز هم بخیر باشه، همچنین شما محمد مظفری عزیز در خدمتتون. هم خیلی خوشحالم.
توضیح کلی راجع به این رقابت‌های فرمول 1 بده، چه جوری برگزار میشه، ماشیناش چه جوریه، راننده‌ها و رقابت‌هاش چه شکلیه؟
ببین خب رقابت فرمول 1 که به صورت سالانه برگزار میشه، اتفاقا همین یک شنبه که گذشت هم آخرین مرحله یا آخرین گرند پری فصل 2025 هم در پیست یاس مارینای ابوظبی امارات برگزار شد. تکلیف این فصل مشخص شد. قوانینش خب یه سری از قوانینش سالیانه تغییر میکنه، این قوانین مربوط به ساخت ماشین و اینا تغییر میکنه. حالا باید ببینیم طبق اون دستورالعملی که فیا یا فدراسیون جهانی اتومبیل رانی میده اینها تغییر میکنه، ولی خب اتفاقات عجیبی هم میفته. مثلا ما در فصل آینده، فصل 2026، تیم کادیلاک رو داریم، تیم کادیلاکی که حالا ما هممون با اون ماشین قدیمی ها میشناسیمش کادیلاک رو، ولی الان داره میاد توی فرمول 1 سرمایه گذاری میکنه، تیم داری میکنه و خیلی هم جذابه به نظرم این اتفاقات میفته. اگر هم بخوام حالا در مورد توالی اتفاقاتش بگم، این اتفاقات جالب توجهی حداقل برای من که این رقابت ها خیلی جذابه. نمیدونم حالا برای شما با امانی و بیننده جذاب باشه یا نه، در مورد فصل 2025 هم صحبت بکنیم، فصلی که واقعا هیچ کس فکر نمیکرد انقدر غیر منتظره و غیر قابل انتظار پیش بره. همه همون فکر میکردیم اون تقابل قهرمانی بین مکس ورشتاپن و حالا لوئیس همیلتون باشه، ولی خب مکلارن نشون داد که نمیشه دست کمش گرفت، هم در بخش تیمی قهرمان شد، هم لندن نوریس راننده بریتانیاییش با 2 امتیاز اختلاف نسبت به مکس ورشتاپن تونست در بخش رانندگان قهرمان بشه و به سلطه مکس ورشتاپن پایان داد. اصلا رقابت آخرش هم، گرند پری آخرش هم اگه ببینید، اگر هم ندیدید من درخواست میکنم یا تقاضا دارم که برین جستجو بکنیم خلاصه‌شو ببینیم، واقعا جذاب پیش رفت. ولی فصل
پیشان میکنم بریم بشین ببینین دیگه، میدونم اولش ناآشناس آدم، خود منم زیاد مسلط نیستم، ولی هرچی بیشتر ببینین بیشتر جذب میشین و علاقه من میشیم واقعا جذاب. البته به صورت عملی امتحان نکنید تو خیابونه یه وقت رالی، به مخصوصا این ساعت شب خلوت هم از اتوبان، از اون کارا نکنید. واقعا منم در جایگاه نیستم کسی رو نصیحت کنم،
همون رانندگانی هم که اونجا دارن پشت خود رای فرمول یک میشینن، توی رانندگی عادیشون از اون کارا نمیکنن. آره کاراییه که فقط توی پیست انجام میشه، ولی
من با سطح ایمنی بسیار بسیار بالا برای رانندگان و کسایی که اون اطراف هستن. این از فرمول 1. ولی خب ما این هفته راجع به قرعه کشی جام جهانی داریم صحبت میکنیم. همین رضایی اتفاق جالب عجیب خیلی هم خوششون نیامد این بود که قرعه ها رو کسانی برداشتن که اصلا نماینده فوتبال نبودن، نماینده رشته هایی بودن که در آمریکا خیلی معروفه ولی در کشور ما زیاد معروف نیست. مثلا تام بریدی اومد برای به عنوان قهرمان فوتبال آمریکایی، شکیل اونیل بسکتبال، حالا شکیل اونیل رو میشناسیم هممون، ولی خب آرون جاج اومد نماینده بیسبال. بله. و وین گرتسکی که نماینده هاکی روی یخه. یکم راجع به این ورزش‌ها بهمون بگو، از هر کدوم که خواستی شروع کن، اصلا چی هم فوتبال آمریکایی، چی هاکی روی یخ، بیسبال، داریم تو ایران نداریم؟
خب درباره بسکتبال شروع کنیم که حالا آشناترم هست. نهله. شکل اونیل هم گفتی اومد قرعه ما رو اتفاقا شکل اونیل در آورد و یکی از ستاره‌های محبوب بسکتبال امریکا و جهانه. خب میدونیم امریکا رو هممون به بسکتبالش میشناسیم، یعنی بیشتر از این که به لیگ NHL و حالا لیگ ملی بیسبالش بشناسیم، هممون تا وقتی اسم ورزش امریکا میایم بگیم خب NBA. یعنی NBA وجه مشترک شاید تمام علاقمندان به ورزش باشه که دارن کارشون رو جلو میبرن و حالا ورزش رو دنبال میکنن. NBA که هممون میدونیم یه رقابت‌های سطح بالاییه که خیلی از ستاره‌های جهان از تمام جهان میان و آرزوشونه که برن توی NBA بازی کنن. ما هم بازیکن داشتیم در این لیگ، 82 تا بازی میکنن در فصل عادی، خیلی هم فشرده پیش میره، یعنی شما باید در طول 9 ماه یا 10 ماه مسابقات رو جمع بکنی، ولی خب مثل خیلی از کشورهای دیگه هم نیست، جاهای دنیا هم نیستش که تعطیلات بین فصلش خیلی کمتر باشه. مثلا اونا میگن آقا اگه ما 9 ماه 10 ماه بازیکن رو در بالاترین سطح نگه میداریم، 4 ماه هم یا 3.5 ماه هم بهش استراحت میدیم که اون روند استراحتش درست پیش بره و از مصدومیتش جلوگیری بشه. این از NBA
که فقط اون بازیکن هم اشاره کردی، حیف نام نبریم، حامد عددی عزیز، بله. بهترین بسکتبالیست تاریخ کشورمون در NBA بازی کرده، چند فصل در منفیس گریزلیز بازی کرد، فینیکس سانز بازی کرد، بله. و خیلی 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 واقعا درخشان بود حامد حدادی. بسکتبال ما تا ابد مدیونش خواهد
و امیدواریم بسکتبال برگرده به اون روزهایی که ما بتونیم در NBA بازیکن داشته باشیم، چون واقعا سطح و لول ورزش ایران رو بالاتر خواهد بود، نه تنها بسکتبال. درباره لیگ NHL یا همون لیگ هاکی روی یخشون بگیم که خب اون هم اصلا به نظرم امریکا از فوتبال فاصله گرفته، چون اونجا درآمدزایی که توی NBA، NHL یا لیگ ملی بیسبالشون میشه شاید با درآمد فوتبال یا بینندش در حداقل خود امریکا غیر قابل مقایسه باشه، ولی و اونها هم دارن بیشتر به المپیک نگاه میکنن. من اگه بخوام نظر خودم رو بگم که از نظر من چرا امریکا رفته روی سرمایه‌گذاری روی اون رشته هایی به غیر از فوتبال، که حالا فوتبال رو هم با اون اسم ساکر میشناسن، به فوتبالی که ما میشناسیمش نمیشناسنش، اون فوتبالی که ما میشناسیم برای اونها فوتبال امریکاییه، که تام برایدی هم اسطوره‌شون در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2026 حضور داشت. این رو هم بگم که تام برایدی داستان خیلی جذاب داره، چند بار خدافظی نافرجام داشته، یعنی یکی دو بار خدافظی کرده بعد دوباره برگشته،
فوتبالیستای خودم
مثل بله نمونه داخلیش رو هم داشتیم، ولی خب اونها چون به المپیک نگاه میکنن به نظرم افق دیدشون المپیکه، روی این رشته ها سرمایه گذاری میکنن و اقبال عمومی هم بالاتره. آره. مثل کشتی برای ما میمونه دیگه، مثلا کشتی نسبت به کاراته و تکواندو این رشته هایی که هست، حالا این چند سال رو نبینین که کاراته
اون ورزش اول ما بوده، بله. تاریخ
اونها هم ورزش های اول دوم سومشون فوتبال امریکایی، هاکی روی یخ، خود حتی در هاکی چمن هم امریکا زیاد خوب نیست، بیشتر روی هاکی روی یخ تبحر دارن. در مجموع که بدین
هاکی روی یخ که حالا ورزش اول کانادا هم هست و بعدش در آمریکا لیگ NHL اشاره کردی، چند سالی که راه افتاده، ما تیم زنانمون در هاکی روی یخ کلی مسابقه شرکت کردن و مدال گرفتن.
بله، در دیویژن های مختلف برگزار میشه رقابت های هاکی روی یخ، حداقل برای ما که در سطح های ابتدایی هستیم، تازه هم این رشته رو راه اندازی کردیم، در مثلا دیویژن 3، دیویژن 2 یا دیویژن 1 که حالا میشه مسابقات جهانی، رقابت های هاکی روی یخ که حالا جمهوری چک و دانمارک و سوئد و این کشورهای زمستانی که میشناسیمشون سر آمدن یا خود امریکا میان شرکت میکنن. حتی اونها انقدر رشته های مثل لیگ های NHL و اینا براشون مهمه که خیلی از مسابقات انتخابی و این موارد در مثلا رشته بسکتبال و هاکی روی یخ و اینا با تیم های دوم سومشون شرکت میکنن، بیشتر در المپیک ها با اون تیم اصلیشون میرن، کما اینکه در بسکتبال هم دیدیم امریکا اون ستاره های ناماشناش مثل استفن کری و کوین دورانت و نمیدونم لبران جیمز و اینا رو برای المپیک پاریس آورد که اون مدال رو بتونه به دست بیاره. در هاکی روی یخ و به نوعی رشته های دیگه که در رقابت های المپیک هم هستن به این صورت داره جلو میره.
آره دقیقاً. شاید برای بعضی سوال باشه اینا که فوتبال زیاد دوست ندارن چجوری دوبار میزبان جام جهانی شدن، هم جام جهانی 94 هم الان، و چه ورزشگاه های بزرگی و ظرفیت بالا دارن. اون ورزشگاه در شرایط عادی برای رقابت همین فوتبال آمریکا، بله. یا لیگ NFL استفاده میشه، و برعکسش رو بخوام بگم، دو هفته گذشته در ورزشگاه سانتیاگو برنابو، ورزشگاه خانگی رئال مادرید، یک بازی NFL برگزار کردن که اروپایی‌ها که دوستان برن از نزدیک ببینن، و چمن سانتیاگو برنابو رو در عرض 2 روز تبدیل کردن به محل برگزاری رقابت‌های فوتبال آمریکایی. بعدش بروز شدم میخندم چون یاد چمنای ورزشگاه خودم میافتم که بعد از 1000 روز هر روز بدتر از دیروزه، ولی خلاصه این شکلیه. یعنی اون ورزشگاه‌ها که پر میشه، خیلی فوتبال آمریکایی اونجا محبوبه که ما در ورزش کشورمون به اسم راگبی میشناسیم دیگه. بله، یه سری تفاوت جزئی داره، ولی خب به نام راگبی در دنیا معروفه.
بله، راگبی که الان کشورها هم دارن روش سرمایه گذاری میکنن. مثلا فیجی اومد قهرمان المپیک ریو و توکیو شد،
خودم این نیوزلند که رقیب ماه، بله، ورزش اولشون راگبیه، در المپیک پاریس در زنان مدال طلا گرفتن و اونم داریم تو کشورمون راگبی.
راگبی هم حالا داریم ولی در حد انجمنه، مثلا بیسبالی که شما گفتین، حالا بیسبال هم یک نهادی هستش که داره مدیریت میکنه، حالا دوستان رو به مسابقات میفرسته و امیدواریم که بتونیم این در این رشته هم سرمایه گذاری کنیم، چون ورزش در جهان داره به سمت مدرن شدن میره. یعنی خود کمیته بین‌المللی المپیک هم در ترکیب رشته های المپیک داره یه بازنگری میکنه، مثلا رشته مثل وزنه‌برداری که برای ما خیلی هم مهمه داره تعداد سهمیاشو میاره پایین و سهمیاشو میده به رشته های مثل خود اسنوبورد، اسکی، حالا اسکی و اسنوبورد که مال ورزش های زمستانیه، درباره ورزش های تابستانی هم بگیم، ورزش تابستانیش میشه اسکیت بورد و این مواردی که حالا بیشتر هم بین جوان ها در دنیا داره مرسوم میشه، دارن روش سرمایه گذاری میکنن. و اگر هم ما به نظرم میخوام پیشرفت بکنیم، یکی از عواملش اینه که بریم روی این رشته های جدید هم در کنار اون رشته هایی که مثل کشتی و وزنه برداری و تکواندو و کاراته دارن برام مدال میارن، را یا رشته های سنتی ان سرمایه گذاری کنیم، یا به قول خودمون روی اون هفته اول المپیک خیلی بخوایم روش مانور بدیم، چون هفته اول المپیک رو از دست میدیم و اونجا مدال های زیادی توزیع خواهد شد.
ممنون از همین رضا. نکته مونده،
نکته ای که فقط این رو هم بگم درباره رقابت‌های جهانی و حالا جهانی در رشته‌های سایر رشته به غیر از فوتبال، که ما رقابت‌های قهرمانی جهان والیبال رو همین چند وقت پیش پشت سر گذاشتیم، رقابت‌هایی که تا به امروز، یعنی تا به این دوره سال 2025 در بازه زمانی 4 سال یک بار برگزار می‌شد، ولی الان شده 2 سالانه، سال بعد از المپیک و سال قبل از المپیک بدین صورت برگزار میشه. درباره جام‌های جهانی بسکتبال و حالا قهرمانی جهان به نوعی میشه گفت دو و میدانی هم به همین طور جام جهانی بسکتبال که 4 بازه زمانی است، بازه زمانی برگزاریش قهرمانی جهان دو و میدانی هم به همین صورت، و آسیایی ها هم دارن خیلی میزبانی قهرمانی جهان میگیرن، مثلا در چند دوره اخیر جام جهانی بسکتبال میزبانی با آسیایی ها بود، همین طور در قهرمانی جهان والیبال به هم
والیبال به سختی بردیمشون در امتیاز آخر ست،
همین طوره، یا مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان همینطوره، الان در ژاپن برگزار شد، بعد میره سری بعدش در چین برگزار میشه و همین صورت.
ممنون از همین رضا، شبت بخیر باشه. خلاصه جام جهانی و قرعه و اینا همه چی در فوتبال خلاصه نمیشه، کلی اتفاق دیگه در دنیا میفته که حالا نمیگم اندازه فوتبال، حالا ولی واقعا هیجان انگیزه. که شب زمان مرور ثانیه هایی است که تورود جا مونده، از گل های ناگهانی تا اتفاقات فراموش نشدنی. امشب با هم نشستیم و راجع به ورزش حرف زدیم، راجع به قرعه، شانس، جام جهانی، فرمول 1 و کلی اتفاق دیگه. امیدوارم که این 80-90 دقیقه‌ای که با ما بودین لذت برده باشین. چهارشنبه ای رو که تا چند ساعت دیگه آغاز می‌کنین، بهترین چهارشنبه زندگیتون بشه. مخلصیم، آخر هفته خوبی داشته باشین. خدا حافظتون.
کنم مطالعه تا جوان و تازه ام، خوب بهره میبرم من از این بازه ام،
از این
بازه ام.
وزنی که طوری بودا بیشتر مطالعه کن ولی خوب بود. میم؟
میم بده.
من جوانم و کتاب همدمی همیشگیست، هیچ چیز چون کتاب همدمم نیست.
وزن خودتو
ته بده.
باشه، تا کتاب هست من گوشیم رود کنار.